بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. دعای مکارم الاخلاق، دعای بیستم صحیفه سجادیه مورد صحبت بود. به این فراز رسیدیم که حضرت دعا کردند پروردگارا اون کارهایی که مشغول شدن به اونها من رو از کارهای اساسی زندگی باز می‌دارد، اونها رو کفایت کن و من رو به کارهایی مشغول بدار که فردای قیامت از اونها سوال میکنیم. در این قسمت ما دهمین رهنمود رو از فرمایش حضرت و از دعای حضرت گرفتیم که انجام امور عادی زندگی ما را از هدف خلقت غافل نسازد. دیشب سخن به اینجا رسید که ما در زندگی یک امور عادی داریم که باید به اونها برسیم و یک هدفی است که به خاطر اون هدف ما به این دنیا آمدیم و گفتیم که نکته مهم اینه که ما در دنیا تاجری هستیم که باید پس از تجارت به وطن برگردیم. اینجا محل دائمی ما نیست، خانه همیشگی ما نیست، تجارت خانه ایست، آمدیم تجارت کنیم و به وطن برگردیم. ولذا سخن به اینجا رسید که اگر ما در این تجارت خانه اون نیازهامونو برطرف نکنیم که خب نمیتونیم اصلا اینجا دووم بیاریم، و اگر همه کارها و وقتمون به همون نیازها برسه از تجارت باز میمانیم. این مثل رو عرض کردم که اگر کسی برای تجارت به کشور دیگری بره، خب طبعا یه محل سکونتی لازم داره، یک مثلا امکانات برای زندگیش در داخل خونش لازم داره، یه قدری وسائل خوراکی لازم داره، اینا رو باید تهیه کنه. اما در کنار تهیه اینها از اصل تجارت نباید غافل بشه. ما به این نتیجه رسیدیم که در دنیا باید زندگیمونو تأمین کنیم ولی از هدف خلقت غافل نشیم. حالا برای که این مسئله یه قدری بهتر باز مقدمش روشن بشه تا به نتایج بعدی برسیم، من داستانی رو که در قالب شعر هست در مورد همین تجارت خدمتتون بخونم و بگم که یه جوانی مثلا رفته بود برای تجارت به یک کشوری، بعد این به جای این که وقتی بگذاره برای فراگیری اون چه لازم هست، همه همتش صرف کارهای عادی شد و در این تجارتش خسارت دید و برگشت. اون مطلب که روشن‌تر شد ادامه بحث رو عرض بکنم. شما هم صلواتی مرحمت بفرمایید. بله، داستان به این صورت هست که میگوید بود مشتاق تجارت یک جوان، گش از این رو سوی غربت روان. گفت خواهم رفت اکنون سوی چین، پیش رفتم گاه برگشتن ببین. یه جوانی مشتاق بود بره چین و مسافرت کند و از اونجا مثلا زاد و توشه‌ای. چون پدر شوق سفر دیدش به سر، گفت همراه نامه من را ببر. پدر گفت حالا که دیگه حتمی میخوای بری، این نامه را ببر اونجا بخون. تا رسیدی نامه ام را باز کن، روز اول خواندنش آغاز کن، آن چه گفتم تو عمل کن مو به مو، تا نگردی با بلاها رو به رو. گفت این نامه رو حتما اونجا بخون و به توصیه های من عمل کن. با همه تأکیدها در آن دیار، گشت او غرق تجارت غرق کار، گویا پند پدر را باد برد، گشت غافل نامه را از یاد برد. از نامه پدر فراموش کرد، یه جایی رو گرفت و نامه را مثلا گذاشت رو تاقچه و اما خوندنش رو دیگه فراموش کرد. مدتی آنجا اقامت داشت او، لیک ننمود از سفر برداشت او. چند تا ضررهای مهم اونجا دید. رفت بازاری که کیفش را زدند، گویا آن مردمان دیو ددند. کرد با شخصی تجارت ماه بعد، زود مالش خورد همچون برق و رعد. ماه سوم سهم از شرکت خرید، زین تجارت نیز او خیری ندید. چون نبودش بهره ای غیر از ضرر، او روان سوی وطن شد از سفر. تا که در له کیف خود را وانمود، نامه بابا در آن پیدا نمود. وقتی دید دیگه این سفر صرفی نمی کنه، به هر طرف میزنه ضرر میکنه، گفت برگردیم به وطن. حالا تو راه بازگشت مثلا سوار ماشین بود، داشت می اومد، همینطور که کیفشو باز کرد یه دفعه این نامه رو اونجا دید. بغل دستیش گفت این چیه؟ گفت این نامه‌ای که پدرم داده بود و اتفاقا منم یادم رفته بخونم. گفت همراهش که این نامه زکیست، باز کن تا بینم اندر نامه چیست. داد آن را با تأسف بر جوان، گفت من آن را نخوندم تو بخوان. چون رفیقش نامه او باز کرد، خواندنش از بهر او آغاز کرد، دید بابا با نگاهی تیزبین، بر شمرده درد و درمان را چنین. دید دقیقا همون ضررهایی که کرده همه رو پدر قبلا بهش تذکر داده بوده که اگه اول نامه رو میخون مبتلا به اون گرفتاری ها نمیشد. پدر تو نامه اینجوری نوشته بود: در فلان بازار رندان بدن، تو مرو آنجا که کیفت میزنند. این ضرر اولیش بود. دومین ضررش تجارتش بود. پدر گفته بود هم مکن هرگز تجارت با فلان، مال مردم میخورد چون آب و نان. ماه سوم او سهم خریده بود. پدر گفت هیچ سهمی از فلان شرکت مخر، گر چنین کردی شود مالت هدر. آری هر جمله کز آن نامه شنید، حسرتش افزون شد و آهی کشید. گفت با خود کاش آن روز نخست، خوانده بودم این سخنهای درست. کاش تا سرمایه‌ام سربست بود، روز و شب این نامه‌ام در دست بود. لیک اکنون چون که آن سرمایه نیست، جز غم و اندوه و حسرت چاره چیست. شد تمام این قصه، لکن دوستان، حال ما هم هست حال آن جوان. این جهان آن قربت و ما تاجریم، دسترنج خیش با خود میبریم. میگه ما هم مثل همون جوان تاجریم، اومدیم تو تجارتخانه دنیا و ما هم بعدن باید برگردیم و ما هم مثل او نامه ای همراه داریم. حواسمون باشه ما مثل او ضرر نکنیم. این جهان آن قربت و ما تاجریم، دسترنج خیش با خود میبریم. نامه ما هست قرآن کریم، گشته نازل از خداوند رحیم. گر بخوانی نامه حق را عیان، خوب دریابی تو سودت از زیان. لیک گر گردی تو غرق زندگی، غافل از قرآن و از بالندگی، آن چه باید یادگیری این زمان، بعد مرگت بشنوی از قاریان. بعد میگن آقا اینجوری باید عمل کنی، اینجوری باید عمل کنی، اونجا دیگه فرصت تمام شده. آن چه باید یادگیری این زمان، بعد مرگت بشنوی از قاریان، این چنین گویی تو از بعد ممات، کاش قرآن خوانده بودم در حیات. پس ما همون تاجری هستیم که در تجارت خانه دنیا آمدیم، ما باید یه وقتی داشته باشیم برای خوندن اون نامه، برای خوندن قرآن، برای فراگیری معرفت. لذا ما اگر دقت کنیم، همونطور که دیشب عرض کردم، کارهای دنیای ما دو بخشه. یک قسمت اون چه برای زندگی دنیای ما لازمه، بالاخره ما تو دنیا ناچاریم مسکنی داشته باشیم، غذایی داشته باشیم، مرکبی داشته باشیم، پس ما یه چیزایی برای زندگی دنیامون لازم داریم، باید اینا رو تهیه کنیم. اما بخش دوم آنچه کمال انسان و توشه آخرت است، اون چیزایی که باید برای تجارتمون کار کنیم. خب اونا چیه؟ مثلا فراگیری معارف دین، آشنایی با قرآن، انجام کارهای خداپسند. ما این کارا رو هم داریم، همه زندگی ما مسکن و خواب و خوراک و تفریح نیست، اینا یه چیزاییست که ما لازم داریم تو دنیا، ولی هدف چیز دیگه بوده. یه دانشجویی که مثلا میره تو یک شهری برای تحصیل، درسته که خوابگاه لازم داره، غذا لازم داره، لباس لازم داره، ولی اگه بخواد همه وقتش رو صرف اینا بکنه که پس برای چی رفته اونجا اصلا؟ باید یه بخشی از وقتش رو، بخش کمتری رو بگذاره برای این امور، بخش بیشتر رو بذاره برای تحصیل که هدف رفتن هست. حالا در این دعا آقا زین العابدین علیه السلام به ما یاد دادن که ما از خدا بخوایم خدایا اون کارایی که پرداختن به اونها ما رو از هدف اساسی مشغول میکنه، کمک کن اونا زود ردیف بشه، خیلی وقت ما به اونا گرفته نشه، ما بتونیم به کارهای اساسی هدف اصلی خلقت بپردازیم. به اینجا رسیدیم که گفتیم ما میبینیم واقعا افراد دو جورن، بعضی ها هستن کارهای دنیایشون زود ردیف میشه، وقتشون بیشتر به همون هدف خلقت میگذره، بعضی دائم مشغول همین امور دنیایی هستن. چه کنیم تا امور زندگی دنیا به آسانی و با وقت کم انجام بشه، بعد ما بتونیم بیشتر وقتمون رو صرف هدف خلقت کنیم، یعنی صرف علم، آگاهی، خدمت به بندگان خدا، جمع آوری ثواب و پاداش آخرت، به اینا وقتمون رو بگذرونیم، همه وقتمون صرف همین کارهای دنیاییمون نشه، هدف چیز دیگری بوده ما آمدیم به این دنیا. در روایات و فرمایشات معصومین محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، کارهایی رو بیان کردن که اگر ما به اونها بپردازیم امور دنیاییمون راحت تر ردیف میشه و فراغت پیدا میکنیم که به امر آخرت، به مسائل اساسی خلقت بپردازیم. من 5 مورد رو انشاءالله امشب صحبت میکنم که مشخصا بتونیم اینا رو در زندگیمون تقویت کنیم. اولین مورد نماز اول وقته. اگر کسی سعی کنه نمازش رو اول وقت بخونه، از آثاری که برای نماز اول وقت گفتن همین ردیف شدن کاراست. البته نماز اول وقت خیلی آثار مهمی داره، در سالهای قبل هم صحبت شده در همین محفل درباره نماز اول وقت، ولی یکی از آثار قطعی نماز اول وقت ردیف شدن کارهاست، آسون شدن کارهاست. یه روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، این حدیث در جلد 83 بهار الانوار صفحه 9 نقل شده است. پیامبر عزیزمون می‌فرمایند ما من عبد اهتم به مواقیت الصلاه و مواضع الشمس الا زمنت له می‌فرمان هر کس به نماز اول وقت اهمیت دهد من برای او سه ضمانت میکنم. خب ضامن پیامبر عزیزمون هستن دیگه، جای تخلف و تردید و شک نیست. فرمودن هر کی به نماز اول وقتش اهمیت بده من سه ضمانت براش میکنم. الروح عند الموت، اول راحتی هنگام مرگ، وقتی میخواد از دنیا بره سخت نباشه، خیلی راحت، چون جان دادن برای بعضی سخته ولی برای بعضی در روایت داریم مثل بوییدن یک گل میمونه، یک گل رو ببوید یه دفعه میبینه اون عالم دیگه است، خیلی راحت. پیامبر عزیزمون فرمودن اگه کسی نمازاشو اول وقت بخونه من این ضمانت رو میکنم. دوم که مقصود ما بود گرفتاری ها برطرف بشه، کارا آسون بشه، وانقطاع الهموم والاحزان، رفع غم و غصه، یعنی غصه هایی که دیگران دارن، گرفتاری هایی که دیگران دارن از او برطرف بشه، سخت نباشه معیشت برای او تا بتونه به کارهای مهمتری برسه در دنیا و همه وقتش صرف تمهیدات و مقدمات زندگی نشه. و سوم هم فرمودن و نجات من النار، نجات از جهنم، یعنی روز قیامت هم آسوده است، از جهنم حفظ میشه. که خب معلومه اگر کسی نمازشو اول وقت بخونه همین نماز کارهای دیگرش هم اصلاح میکنه. منتها وقتی میگیم نماز اول وقت توجه داشته باشیم، حالا به حمد الله به برکت ماه مبارک رمضان نماز صبح ها اول وقت خونده میشه، بلکه هر چه اول وقت تر که زود به رخت خواب برسه آدم، به خود نیم ساعت تأخیر بندازه باید نیم ساعت بیدار باشه، این برکت ماه رمضانه. ولی بعد از ماه رمضان میبینید نماز صبح خیلی مورد بیمهری واقع میشه. لذا گاهی وقتی میگیم نماز اول وقت اصلا آدم یادش از نماز صبح نیست در غیر ماه رمضان. یه کسی میگفت که صحبت کردیم نماز وقت این آثارو داره، یه نفر بعد از چند وقت اومد گفت که آقا من الان مدتی نماز اول وقت میخونم، اتفاقا هم بغل مغازمون مسجده، تا الله اکبر میگن ظهرا میرم نماز، ولی هیچ خبری نشد. گفتیم خب صبح چی؟ گفت نماز صبحم جزوش بود، نماز اول وقت دیگه، همه نماز باید اول وقت باشه. یعنی این که پیامبر عزیزمون گفتن مواقیت صلاح، یعنی مثلا حداقل 40 روز انسان بیاد همه نمازاشو اول وقت بخونه، صبح، ظهر، عصر، همه، بعد ببینه که تحولی ایجاد میشه یا نه. یعنی واقعا مشهوده اگر کسی مراقبت کنه به نماز اول وقت که اصلا روحیش عوض میشه، زندگیش عوض میشه، کاراش ردیف میشه. و از اون طرف بیتوجهی به نماز گره میاره تو کار. این خاطره رو گاهی عرض کردم، یه آقای، چون بعضی موارد که خود افراد میگن دلنشین تره، یه کسی خودش برای من تعریف میکرد، میگفت من داشتم میرفتم تو خیابون، چند تا کاری داشتم، عجلم داشتم، یه دفعه دیدم صدای از اون بلند شد و اتفاقا جلو مسجدم رسیدم. گفتم خب حالا که اول وقت و مسجد رو برم نمازمو بخونم بعد برم دنبال کارم. باز گفتم نه دیر میشه، ولش کن، نمازو بعد میخونم. گفت همون جلو مسجد وایستادم، گفتم مثلا تاکسی فلانجا نخورد، ماشین بعدی، ماشین بعدی، ماشین بعدی، یه وقت دیدم مردم دارن از مسجد میان بیرون، من هنوز ماشین گیرم نیومده. این اتفاقی نیست. کسی که اول وقت منادی خدا ندا میده عجلوا بالصلاه، این بیتوجهی میکنه، قطعا بیبرکت میشه عمرش. تصادفی نیست، اتفاقی نیست، نه، اثر بیتوجهی به نمازه. و از اون طرف بارها تجربه کردید شما خودتون، گاهی آدم میبینید اول وقت میره مسجد نمازشو میخونه که بعد بیاد ماشین بگیره، تا میخواد از مسجد بیاد بیرون بغل دستش میگه آقا کجا میرید، شاید با هم مسیر باشیم برسونیمتون. خود کار ردیف میشه. پس یکی از چیزایی که کارا رو ردیف میکنه نماز اول وقته. بعد اگه آدم نمازشو اول وقت خون، کارای دیگه‌اش ردیف شد، وقتش باز میشه، میتونه بعد به فراگیری قرآن، مطالعه، خدمت به بندگان خدا برسه و همین دعای حضرت مستجاب میشه که خدایا این امور عادی زندگی رو تو ردیف کن تا من به هدف خلقت بپردازم. این یک. دومین کاری که فرمودن کارا رو ردیف میکنه و رو قلتک میاندازه، خیرخواهی برای دیگران هست. هر چه آدم به فکر بنده های خدا باشه، خب خدا هم به فکر اوست. خیرخواهی برای دیگران، یعنی ما گاهی احساس نکنیم که اگر برای دیگران وقت گذاشتیم از وقتمون کم میشه، اگه پول خرج دیگران کردیم از ثروتمون کم میشه. نه، همیشه این چنینه که اگر آدم به فکر بنده های خدا باشه، خدا به فکر او هست. در حدیثی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میخوانیم، حدیث در جلد 74 بهار الانوار صفحه 81، حضرت میفرمان ان البر یزید فی الرزق، نیکی به دیگران روزی رو افزایش میده. نیکی به دیگران، خدمت، خیرخواهی، گرهگشایی روزی ما رو زیاد میکنه. یعنی بعد همون کارا میبینید خودش درست میشه. اینا واقعا چون تجربه کردیم هممون، گاهی میشه مثلا من همین موارد عادی روزانه رو مثال میزنم. فرض کنید آدم میخواد تصمیم میگیره امشب یه یخچال بخره. یه وقت میشه که فردا صبح یکی از رفقا زنگ میزنه فلانی یک گرفتاری برامون پیش اومده، میتونی کمکم کنی؟ میگه چی شده؟ میگه ما رفتیم یک یخچالی خریدیم، یخچالش هم اتفاقا خیلی عالی خوب چنین، ولی یه مسئله پیش اومده، به پولش احتیاج دارم، حالا خریدم رو دستم مونده، اگر تو قبول کنی همینو از ما، من خودم هم حاضرم بیارم خونتون، 5 تومنم تخفیف میدم. میگه چیکار کنیم دیگه؟ گفتن به داد رفیقتون برسین، مردور بیار باشه. این میبینید تا فکر کرد یخچال بخره، یخچال خوب ارزون خودش هم بیاره در خونه تخفیفم بده. گاهی هم میشه همین یخچال آدم میخواد تهیه کنه، 2 هفته این طرف اون طرف وسواس هم به خرج میده، آخرم یه یخچال میاره هر روز خرابه. این چجوری میشه؟ اینا حساب داره همش. تمام اتفاقاتی که در زندگی ما میفته اینا اگر ریشه یابی بشه همش به اعمال ما مربوط میشه. پس کسی که به فکر بنده های خداست، نیکی میکند، خدمت میکند، این روزیش زیاد میشه، کاراش ردیف میشه. سومین کاری که فرمودن امور عادی دنیای ما رو ردیف میکنه و فرصت پیدا میکنیم برای امور آخرت، همیشه با وضو بودن. وضو یک طهارت معنوی است. ما در دینمون برای نظافت خیلی دستور داریم، شستن دست ها قبل از وضو، شستن پاها قبل از وضو، اینا نظافت ابتدایی داریم، قبل از غذا دست ها رو بشویید، چنین کنید، اینا هست. اما وضو برای پاکیزه شدن نیست، باید قبل از وضو انسان پاکیزه باشه. اینو حالا مخصوصا من چند جمله بیشتر میگم، چون بعضی فکر میکنن که وضو مال پاکیزه شدنه. نه، حتی اگر از حمام انسان اومده بیرون، حالا میخواد نماز بخونه، نباید وضو بگیره؟ تمیزه. پس وضو یک طهارت معنوی است. لذا در روایت داریم که الوضوء نور و الوضوء على الوضوء نور على نور. وضو خودش نور است، روشنایی است، و اگر انسانی وضو داره، حالا 3-4 ساعتی گذشته، دوباره وضو بگیره، باز نوری بر روی نور. این وضو خیلی آثار خوبی داره. من میخوام که همینجا تصمیم بگیریم اونهایی که همیشه با وضو بودن جدی تر باشن، کسانی که این تصمیمو نداشتن همین امشب مصمم باشیم همیشه با وضو باشیم. یعنی بین روزم وضو داریم، وضو اون باطل شد باز وضو میگیریم، وقت نمازم که شد آماده ایم برای نماز. در حدیث داریم اگر شب هنگام خواب کسی وضو بگیره و بخوابه، ثواب عبادت براش می نویسن. وضو اصلا معنویت داره. بعد آدم وقتی که وضو میگیره دیگه رغبتش از گناه کم میشه، کسی که با وضو هست. لذا مخصوصا خانوم ها با وضو باشن موقع آشپزی، بعد میره این غذا فرق میکنه برکتش. آقایی که با وضو هنگام کسب و کار فرق میکنه. یکی از آثار وضو هم همین وسعت، گسترش روزی و ردیف شدن کارهاست که در روایتی از خود پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و انتم فرجهم. حدیث در کتاب میزان الحکمه جلد 4 صفحه 118 است. قال رجل للنبی علیه و آله السلام، شخصی به پیامبر عزیزمون عرض کرد: احب ان یوسع علی فی الرزق. به پیامبر گفت: یا رسول الله، من دوست می‌دارم روزی من زیاد بشه. قال، حضرت فرمودن: دم علی طهاره یوسع علیک فی الرزق. همیشه با وضو باش تا روزی فراوان داشته باشی. اگه طالب روزی فراوان هستی همیشه با وضو باش. پس اینم از کارهاییست که کمک میکنه، روشن میکنه زندگی ما رو. انسانی که با وضوست نورانیست، لذا میبینید فکرش اصلا فکر روشنی میشه، خیلی از خطاها رو انجام نمیده، خیلی از خوبیها به ذهنش الهام میشه، در نتیجه وسعت وقت و فراغت برای کارهای بهتر پیدا میکنه. اما چهارمین نکته‌ای که فرمودن در گره گشایی بسیار مؤثر هست، رضایت والدین هست، رضایت پدر و مادر. دیگه این حقیقتی است که هممون کم و بیش خبر داریم، خداوند این چنین مقدر کرده. من قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه نکته رو عرض بکنم. بعضی وقتا ما به جای این که خودمونو با قانون خدا وفق بدیم، میخوایم در مقابل قانون خدا مقاومت کنیم. فرض کنید مثلا خداوند به زمین جاذبه داده دیگه، جاذبه زمین. حالا ما یه توپو اگر انداختیم خود به خود میاد به طرف پایین. حالا یک کسی اگر بخواد این توپو هی بده به طرف بالا، هرچی میخواد پایین باز بندازش بالا، بگه نه من میخوام اصلا جاذبه رو قبول ندارم، میخوام این کارو نکنم. خب این تا شبم هی توپو اینجوری با دستش بالا نگه داره، از آخر خوابش میبره باز توپ میفته پایین. این جاذبه زمین حقیقتی است که خدا قرار داده. نباید انسان در مقابل این مقاومت کنه، باید خودشو با این وفق بده. یکی از سنت‌های قطعی خدا اینه که گره گشایی در زندگی با رضایت والدین گره خورده. نمیشه کسی پدر مادر از اون ناراضی باشن و کاراش ردیف بشه. حالا ممکنه مثلا یه جوانی بگه نه من با این که پدر مادرم راضی نیستن این ور میزنم اون ور میزنم، کارا ردیف میکنم، هر کار بکنه زمین بره آسمان بیاد، گره تو کارش هست. اما اگه پدر مادر راضی شدن گره ها باز میشه. این سنت خداست. حالا ممکنه یه وقتی ما حکمتش هم نفهمیم، ولی سنت خدا رو که ما نمیتونیم عوض کنیم. رضا الله فی رضا الوالدین، رضایت خدا در رضایت پدر مادره. لذا در مورد همین مسئله باز شدن گره ها، ردیف شدن کارها، زیاد شدن روزی، مکرر روایت داریم که اگه کسی میخواد روزیش زیاد بشه پدر مادر، اگه کسی میخواد خدا ببخشش پدر مادر، میخواد عاقبت بخیر بشه پدر مادر. البته از اون طرفم نسبت به فرزندانم خیلی توصیه داریم، یک طرفه نیست قضیه. من هر وقت دیگه ترسیده شدم هر وقت به پدر مادر میرسم میگم نه، نسبت به فرزندانم مطلب خیلی داریم. چون یه وقتی گفتم براتون یه جایی صحبت میکردم، اتفاقا در همین جلسات ماه مبارک موعود بود چندین سال قبل، یه شب ما حسابی از پدر مادرها گفتیم. همونطور که من داشتم صحبت میکردم یک کاغذی دادن دست من، خوندم، یک دختر خانومی نوشته بود، گفت که حاج آقا برعکس، همین امشب ما مادرمون آوردیم مجلس، شما هم همش از مادرداری میگین، مگر ما دخترها بوق تشریف داریم که از ما هیچی نمیگین؟ دیگه گفتیم ما باشه از این بعد هر دو طرفو میگیم. آخه این که ما هی از پدر مادر رو میگیم، چون پدر مادر نمیتونن بچهشون رو فراموش کنن، پاره تنشون هست. حکمت این که قرآن هم میفرماد و بالوالدین احسانا، از اون طرف نمیگه چون پدر مادر یادشون نمیره از بچهشون. ولی دستورات دین ما قطعا دو طرفی است. معلومه که حقوق والدین چقدر از حقوق فرزندان چطور نسبت به فرزندان توصیه شده، ولی بحث اینه که اگر کسی، حالا این نمی که حتما جوان باشه، پیرم که باشه پدر مادر داره، پدر مادرم از دنیا رفته باشن، باید به فکرشون باشیم. اگه کسی میخواد ردیف بشه کاراش، باید پدر مادر از او راضی باشن. حدیثی براتون بخونم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن من سر له ان یمد له فی عمره و یزاد فی رزقه فلیبر والدیه. هر کس دوست دارد عمرش طولانی و روزی او زیاد شود، به پدر و مادر نیکی کند. این سنت الهی است، به پدر و مادر نیکی کنیم. و اونایی هم که متأهل هستن توجه کنن که دو تا پدر و دو تا مادر دارن. این گاهی بی انصافی میشه تو خونه ها. مثلا میبینید مرد میخواد به پدر مادر خودش برسه، ولی به همسرش اجازه نمیده به پدر مادرش یه تلفن بزنه. خب اگر پدر مادر داری خوبه، من به فکر پدر مادر خودم باشم، همسرم هم به فکر پدر مادر خودش باشه. اگر مثلا روز مادر هست، من به فکر مادر خودم هستم، خب همسرم به فکر مادر خودش باشه. یعنی پدر مادرها هر دو رو پدر مادر بدونیم و هر برکتی گیرمون بیاد تو زندگی هر دومونه. ما شریکیم دیگه در زندگی، تو خانواده جدا نکنیم حسابها رو، هر چی گیرمون بیاد شریکیم. لذا هر دو پدر مادر رو هواشون رو داشته باشیم تا کارهای زندگیمون ردیف بشه و گره ها باز بشه. و این تجربه هم دیگه خیلی شماها داشتید، بنده داشتم، دیگران داشتن. این خاطره رو هم عرض بکنم و رد بشیم از این قسمت. آخرین موردو بگم، یکی از همسایه های ما برای من تعریف میکرد، میگفت پسر من رفته بود سربازی، از اونجا نامه ای نوشت، گفت بابا من بعد از اینکه آموزشی تموم شده تقسیم کردن ما رو جای خیلی سختی انداختن، یک کار سختی به من دادن، مسئولین اینجا هم اصلا به من هیچ علاقه‌ای ندارن، منم اونا رو دوست ندارم، خیلی اذیتم. ولی میدونم علتش اینه که شما رو خیلی اذیت میکردم، حالا که دیگه من اومدم سربازی و دستم از زمین و آسمان کوتاهه، شما بیا از من بگذر، منو ببخش. گفت من این نامه رو خوندم، دیدم خب بالاخره فرزندمه، حالا که خودش متوجه شده خوبه ببخشمش. منم نوشتم پسرم حالا که خودت فهمیدی منو اذیت کردی، اب نداره، منم بخشیدم و دعا میکنم کارت ردیف بشه. گفت درست دو هفته بعد به من خبر داد، گفت بابا جای منو عوض کردن، یه کار آسون اداری به من دادن، این مسئولین اینجا منو دوست دارن، منم اونا رو دوست دارم، همه چیز درست شد. ولی گاهی ما متوجه نمیشیم که سختی ها، گرفتاری ها، گره ها، معطلی ها از کجاست. پس اینم یکیست. حالا این مواردی که ما میگیم، بعد میتونه آدم اینا رو چک کنه، یعنی وقتی میبینه کاراش پیچ میاره، نمازش رو دقت کنه، ببینه خیرخواهی برای دیگران داره یا نه، ببینه با وضو هست همیشه یا نه. اینا عوامل هست، میتونیم اینا رو چک کنیم، ببینیم کجاش ما لنگ میزنیم، کم داریم. آخرین مورد رو عرض کنم، یکی از کارهایی که بسیار مؤثر در ردیف شدن کارها و آسان شدن زندگی، صرف وقت برای کارهای خداپسنده. اگر انسان خودش بخشی از وقتش رو برای کارهای خداپسند بگذاره، مثلا در جلسات مفید شرکت کنه، به فامیلش سر بزنه، ما که تو مشهد هستیم زیارت امام رضا علیه السلام بریم، وقتی که ما یه وقتی برای این امور میگذاریم، به همون نسبت برکت پیدا میکنه وقتهای دیگمون و از معطلی های بیمورد جلوگیری میشه. اما کسی که هر چی کار خوب پیشنهاد میشه میگه وقت ندارم، میگه آقا مثلا فلان شب یه جلسه خوبیه، من که گرفتارم وقت ندارم، سر کارم تا دیر وقت. خب حالا صبح جمعه میخوایم بریم دیدن فلان فامیل، مریض، چند وقت تو خونه است، من که میدونی گرفتارم. یکی از فامیلا چنین گرفت، اختلافی دارن بریم حل کنیم، من گرفتارم. خب اون کسی که هیچی وقت نمیذاره برای خدا پسند، بعد میبینید مثلا یه بار یک گرفتاری براش پیش میاد، دو ماه باید بدو به دنبال یه گرفتاری، بعد نمیدونه باید چیکار کنه. بله اون بعضی گرفتاری هم که واقعا گرفتاریست. وقتی خاطره ای از اون موقعی که ایام جنگ بود، وقتی تو رادیو روشن بود، دیدم که خبرنگار با مردم مصاحبه میکرد که اگر صدام رو دست شما بدن شما چیکار میکنید. یکی مثلا میگفت تیکه تیکش میکنم، یکی میگفت چنین میکنم چنان میکنم. یه نفر حالا به شوخی یا جدی گفت یک پرونده براش تو دارایی درست میکنم، میگم حالا بده تا جونت در بیاد. بعضی وقتا میدید گرفتاری اینجوری برای آدم درست میشه، هفته ها میدو به دنبال کارش. همون آقایی که یک ساعت وقت جلسه نداشت، حالا دو هفته از این اداره به اون اداره، از اون اداره به اون داره. ولی وقتی اون وقت جلسه رو داشت، وقت قرآن خوندن رو داشت، وقت حرم رفتن رو داشت، وقت عیادت مریض رو داشت، اون دو هفتهش یه وقت تبدیل میشه به دو روز، چندین روز تو کارش صرفه‌جویی میشه. پس ما خوب خودمون وقت بذاریم برای کار خدا پسند تا خدا به وقتهای دیگه‌مون برکت بده. در روایتی داریم از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام که حضرت این حقیقت رو بیان فرمودن، در جلد 50 از کتاب بهار الانوار صفحه 271، اونجا از قول امام عسکری علیه السلام میخوانیم که من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. هر کس به طاعت خداوند بپردازد، خداوند به حاجت او میپردازد. یعنی این بنده خدا به کارهای خدا پسند مشغول میشه، خدا هم کار او رو ردیف میکنه. خوشا به حال کسی که این چنین باشه، خودش بیاد یه وقتی رو بذاره برای کارهایی که خدا دوست داره، بعد خدا کارهای دیگر او رو درست کنه. وقتهایی که خدا دوست داره ما بگذاریم چجور وقتهاییست؟ مثلا یه وقتی بگذاریم برای احکام شرعیمون، مسائل دینیمون. اگر ما بتونیم تو خانواده خودمون، فرض کنید هر ماهی یک بار یک فرد آگاهی رو بیاریم، احکام لازم رو برای ما بگه، قرائت نمازمون تصحیح بشه، بچه هامون سوالی دارن برطرف بشه، یه فکری بکنیم در جهاتی که خدا دوست داره، در جلسات خوب شرکت کنیم و همون مثال هایی که زدم. پس وقت چون گذشت من عرضمو جمع کنم، این بخش دعای امام سجاد علیه السلام بخش بسیار مهم و نکته حیاتی بود. حضرت دعا کردن خدایا در اموری که مشغول شدن به اون منو از کارهای اساسی باز می‌داره کمکم کن، اونا رو کفایت کن که من به هدف خلقت بپردازم. گفتیم خب چجور میشه که اون امور عادی ردیف بشه؟ 5 راهکار توصیه شد. امیدواریم با انجام این دستوراتی که معصومین فرمودن امور زندگی ما ردیف بشه و ما بتونیم به کارهای اساسی و هدف خلقت بپردازیم. پروردگارا به احترام آقا زین العابدین علیه السلام توفیق آشنایی بیشتر با وظائف دین و عمل با اخلاص بیش از پیش به هممون کرامت بفرمایید.